ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز چهارشنبه هفتم آبان ماه پاییزی 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از آغاز عملیات احداث تأسیسات اتمی زیرزمینی در نتنز گزارش داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز احداث این تأسیسات برای تولید دستگاه‌های پیشرفته سانتریفوژ را تایید کرده است. نماینده ایران در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین، کاظم غریب‌آبادی، روز گذشته گفت تأسیسات پیشرفته‌تری در دل کوه به جای تأسیسات حادثه دیده در نتنز احداث می‌شود. به گفته وی ساخت مراکز جدید به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده است، ولی ایران نیازی ندیده که بازرسان آژانس از محل حادثه دیده دیدار کنند. به گزارش آسوشیتد پرس حدود دو ماه پیش احداث جاده‌ای در جنوب نتنز شروع شده و تصاویر ماهواره‌ای جا به جایی ماشین آلات ساخت و ساز در آن منطقه را نشان می‌دهند. حدود یک سال پس از حادثه انفجار در مجتمع هسته‌ای نتنز، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ماه گذشته گفت در آن حادثه سالن ساخت دستگاه‌های سانتریفوژ آسیب دیده و سالن جدیدی در زیرزمین ساخته خواهد شد. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید تاکنون ستاد مقابله با کرونا با بحرانی اعلام کردن وضعیت پایتخت موافقت نکرده است. وی به روزنامه همشهری گفته استدلال مخالفان این است که برای تعطیلی گروه‌های شغلی آلودگی باید بالاتر از شرایط کنونی باشد. این در حالی است که به گفته وی شرایط تهران پرخطر است و پیش از این باید وضعیت قرمز و بحرانی اعلام شد. دولت و ستاد مقابله با کرونا تاکنون به رغم افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان از اعلام وضعیت بحرانی و تعطیلی گسترده در سطح شهرهای بزرگ از جمله تهران خودداری کرده است. نهادهای داخلی و بین‌المللی از جمله چند تن از اعضای ستاد مقابله با کرونا میگویند شماره قربانیان و مبتلایان 2 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام شده است. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تصویب کرد. بر اساس این طرح که در صورت تایید از طرف شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد، دولت موظف می شود از ابتدای 6 ماهه دوم سال آینده به حدود 60 میلیون نفر در کشور یارانه بیشتری بدهد. بر اساس این طرح هر یک از افراد 3 دهک اول جامعه 12,000 تومان و دهک های دیگر هر نفر 6,000 تومان در ماه دریافت خواهند کرد. دولت هنوز به تصویب این طرح در مجلس واکنش نشان نداده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز پرداخت یارانه به اجرا درآمد و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی دهک‌های پردرآمد جامعه از لیست یارانه بگیران حذف شدند. و خبرگزاری رویترز به نقل از یک قانونگذار مخالف حکومت ونزوئلا و داده‌های پروازی گزارش داد یک هواپیمای ایران که از سوی ایالات متحده به اتهام انتقال تسلیحات به سوریه تحریم شده سه‌شنبه در ونزوئلا فرود آمد. به گزارش رویترز این هواپیما از نوع 747 بوئینگ و متعلق به شرکت هواپیمایی فارس ایر قشم است. بر اساس سایت ردیابی پروازهای زیر پوشش رادار، هواپیمای ایرانی به مقصد کاراکاس پس از 2 توقف در تونس و کیپ ورد در ساعت 8 شب به وقت گرینویچ در پایتخت ونزوئلا به زمین نشست. در 9 ماه اخیر شرکت ماهان ایر ایران با دست کم 10 پرواز به مقصد ونزوئلا وسایل تعمیر پالایشگاه به آن کشور برده است. ایران همچنین در 2 نوبت از طریق نفتکش‌های خود بنزین و گازوئیل تحویل ونزوئلا داده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما دعوت میکنم سری به وبسایت ما هم وقت کردید بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو دنبال بکنید. البته فعلا در این مجله نیمروزی رادیو فردا تا 14:30 درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. عادی انگاری مردم خوب نیست، اما عادی انگاری مسئولان بسیار بدتر است. انتقادهای دوباره وزیر بهداشت جمهوری اسلامی. چرا جمهوری اسلامی از وجود رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور احساس خطر می‌کند؟ و مؤسس یکی از مهمترین نهادهای خیریه در ایران بازداشت می شود و حدوداً 30 روز بعد با واکر و به قید وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شده. از آزادی شارمین میمندی نجات خواهیم گفت. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی با ما بمانید. شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان قربانی میگیره و بر اساس آمارهایی که جمهوری اسلامی ارائه میده، آمار رسمی که ارائه شده، در هر 4 دقیقه یک شهروند ایرانی جان خود رو بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست داده. همراه هستیم در ابتدای این مجله نیمروزی با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن. کیانوش سلام میکنم به تو. صحبتهایی مطرح شده بار دیگه سعید نمکی وزیر بهداشت و همچنین علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا از نحوه مدیریت و اجرای پروتکل ها گلایه‌مندند مثل روزهای گذشته. چه گفتن؟
سلام به تو هانو و همه شنوندگان رادیو فردا. با صحبت‌های سعید نمکی شروع می‌کنم. فقط اجازه می‌خوام کمی برگردم عقب‌تر. دقیقاً 1 هفته پیش 29 مهر ماه آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت از نبود همکاری برای مدیریت کرونا گلایه کرد و گفت در بخشی از انتقاداتش که اگر روزی قرار باشه که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی رو به حساب وزارت بهداشت بنویسن، دهانش رو باز خواهد کرد و خواهد گفت که چه کسانی چه کردند. حالا امروز دوباره همون داستانه. در واقع سعید آقای نمکی امروز میگه ما اکنون وارد مرحله جدیدی شدیم که در این مرحله غیر از تأمین منابع نیازمند ایستادگی هستیم برای رعایت پروتکل ها. در وزارتخانه عاملی برای اجرای پروتکل ها نداریم. او باز گرایه میکنه که ما فقط مأمور، در واقع مأمور اعلام پروتکل هاییم، نه مأمور اقدام. باز هم همون حرف هست. او میگه اگه یه فردی بیمار میشه ما بهش بگیم در منزل بمونید، باید بشه دولت بتونه اون رو در واقع کنترل کنه، دستگاه اجرایی باید اون فرد بیمار رو به خونه بفرسته یا حتی اون رو جریمه بکنه تا مردم موضوع رو جدی بگیرن، نه وزارت بهداشت. در جای دیگه از سخنانش خانم به در واقع صحبت‌های اقتصادی میکنه، میگه در همه جای دنیا اقتصاد در شرایط اپیدمی بیماری از حوزه سلامت حمایت میکنه، در دنیای ایران میگه برعکس، ما داریم در واقع از اقتصاد کشور حمایت میکنیم و برخی هم تصور میکنن که کرونا تموم شد و عادی پنداری میکنن. اون میگه ما 1400 پروتکل نوشتیم اما فقط 14% اون رعایت شده. به کادر درمانی اشاره میکنه، میگه اینا شهدای کرونا نیستن که، اینا شهدای بیتوجهی به پروتکلان. خیلی اشاره میکنه در واقع و میگه ما فقط الان از اون میزان پولی که قرار بوده 1 میلیارد یورویی که برای مقابله با کرونا دریافت کنیم، امروز فقط حدود 50%ش رو دریافت کردیم که بخشش هم میگه ما دادیم به موقعات کارکنان پرستاران حدود 18 تا 24 ماه بوده به طور متوسط که حالا ما اون رو رسوندیمش به حدود 8 ماه. از این که بگذرم، اگر کوتاه یک جمع‌بندی هم بخوام بدم از شرایط امروز، صحبت ها همچنان حول چالش جدی کمبود تخت در بیمارستان ها.
کیانوش، آقای نمکی همونطور که تو هم اشاره کردی این صحبت ها رو خیلی هی تکرار میکنه در این روزهای اخیر. دست کم در 1 هفته اخیر ما این صحبت ها رو در سفری که به آذربایجان غربی یا شرقی اگه اشتباه نکنم آقای نمکی هلسینکی رفته بود و این صحبت‌ها رو اونجا هم مطرح کرده بود. واکنشی اما از مقام‌های دیگر دولت می‌بینیم درباره این صحبت‌ها؟
همین امروز واقعا دقایقی پیش آقای روحانی در این مورد هم یک صحبتی می‌کنه. به نوعی انگار داره جوابی میده به همه منتقدان دولت خودش. اگر اجازه بدید بخشی از صدای خود ایشون رو بشنویم.
حرف ستاد ملی کرونا یک زبان واحد داشته باشه. گاهی سخنان مختلف حالا تو استانهای مختلف افراد مختلف به مناسبتهای مختلف در مصاحبهشون بیان میکنن که مردم دچار یک نوع سردرگمی میشن که خلاصه اینه اونه کدام درسته.
و حالا در واقع ظاهراً گناه رو میگذارن برگردن این که ستاد مقابله با کرونا مصوبات زیادی رو داره و این به دقت حالا یا اجرا نمیشده یا کم میشده. به هر حال الان ما یک صدای واحد میخواییم، به نوعی انگار سوال یک معما رو عوض میکنن اما جوابی براش ندارن.
کیروش، به وضعیت بحرانی در نقاط مختلف ایران داریم از جمله در تهران، اما تهران رو مشخصاً نمیگن. مثلا از رامین و دماوند صحبت میشه به عنوان مناطق پرخطر، اما تهران وضعش چطوره؟
دقیقاً امروز هانا آقای زالی در این مورد صحبت کرده. آقای زالی میگه ما بر اساس آمارهایی که داریم در 3 هفته اخیر با بار مضاعفی که به بیمارستان‌ها وارد شده، تعداد مراجعان صرفایی، بستری‌های پی در پی، ما یک سیر افزایشی داریم و تاکید میکنه که خیلی زودتر از اینا باید شهر تهران رو کلش رو به عنوان منطقه بحرانی و پرخطر معرفی میکنه و میگه که این پیشنهاد ستاد کرونای تهران بوده، اما گفتم باید از این هم آلوده تر بشه تا ما بتونیم چنین کاری رو انجام بدیم. تأکید میکنه برای تبدیل وضعیت تهران به شهر پرخطر نیاز داشته به قانع کردن مسئولان ستاد ملی و میگه ولی ما پیشنهادمون این بوده که وضع تهران وخیمه و باید شامل اون 43 شهر دیگه هم میشد که بعد محدودیت ها درش اعمال میشد.
سپاسگزارم کیانوش فرید، در روزی ما رو به روز کردی درباره تازه ترین گفته ها درباره کرونا که رئیس سازمان مدیریت بحران تهران با بیان اینکه نسبت آمار مرگ و میر کرونا به مبتلایان در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بیشتره، گفته بیش از نیمی از جانباختگان روزانه کرونا فقط مربوط به تهرانه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
14:12 است. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. مقام های جمهوری اسلامی نام ها و اصطلاحات متعددی برای اشاره به رسانه های فارسی زبان خارج از مرزهای ایران دارند. هر چند روز یک بار هم اشاراتی به این رسانه ها دارند. یک روز خانواده زندانی رو برای صحبت نکردن با این رسانه ها تحت فشار میگذارند. روزی دیگر این رسانه ها رو ضد ایران میخونند و کارکنانش رو به اشکال مختلف تحت فشار میگذارند. و حال رئیس رادیو و تلویزیون حکومتی یا همان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از لزوم پیگرد حقوقی این شبکه‌ها صحبت می‌کنه. اینکه چرا جمهوری اسلامی چنین رابطه‌ای با رسانه‌های فارسی زبان داره رو می‌خوایم صحبت بیشتر بکنیم با رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس. سپاسگزارم آقای معینی که به ما پیوسته اید. از همین صحبت‌های آقای عسکری می‌خوام شروع کنم. خواستار پیگیری حقوقی درباره فعالیت رسانه‌های فارسی زبان شده، مثلا رادیو فردا یا رسانه‌های دیگه. ابتدا واکنش شما رو به این درخواست آقای عسکری می‌خوام بدونم.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند رادیو فردا، واقعیت این است که آقای عسکری میدانند که چون این کار حقیقی یا حقوقی رو نمیتونن پیش ببرن. به عنوان مثال برای شکایت باید یک مرجع داشت. ایشون به کدوم مرجع میخوان شکایت کنن؟ آیا در کشورهای خارج از کشور، کشورهای اروپایی، کشورهای دموکراتیک میتوان بر مبنای قانون اساسی یا قانون مطبوعات ایران و یا مجموعه ذهنیت پسمانده و عقب مانده مسئولین صدا و سیما شکایت کرد که چرا رسانه ها اطلاعات و اخبار آزاد را منتشر می کنند؟ آیا می توان این رسانه ها رو در دادگاهی محکوم کرد که چرا در رابطه با وضعیت ایران و بحران و آن زمان که عملا جمهوری اسلامی نمیتواند اطلاع رسانی مستقل و آزاد رو انجام بده، این رسانه ها بار گران رو بر دوش میکشند و این کار رو انجام میدن، شکایت کرد. عملا تنها در حد شعاره و اقدام هایی هم که پیش از این شده محتوم به شکست بود.
آقای معینی، سوالی که از شما دارم اینه که به نظرتون چرا این رویکرد هر روز هم پررنگتر ابراز میشه؟ مثلا در روزهای گذشته از جمله میخوام اشاره بکنم، برادر شخصی که در مشهد در مقابل دوربین شکنجه شد و بعد در راه بیمارستان جان باخت، آقای سپهری رو، برادر ایشون رو آوردن جلوی دوربین و او رو مجبور کردند که بگه من با رسانه‌های بیرون از ایران نمیخوام صحبت کنم، من کاری ندارم، تلفنش رو نشون بده که چقدر بهش زنگ زده بودن تا باهاش مصاحبه بکنن. فکر میکنید چرا این گونه عمل میکنن؟ فکر میکنن نقش پر رنگ تری رو رسانه های فارسی زبان دارن ایفا میکنن؟
در رابطه با مصاحبه ها، خب این یکی از کارکردهای نظام جمهوری اسلامی برای اعتبار دادن به خودش و بی اعتبار کردن دیگر رسانه هاست، ولی عملا از انجام آن بازمانده. یعنی زمانی که به اصطلاح فارسی که میگن سنگ و میبنده و سگ و باز میکنه، عملا این امکان نیست. این انگ زدن ها، این اتهام ها از همون آغاز با جمهوری اسلامی بوده. یعنی جمهوری اسلامی ایران مثل بقیه کشورهای اقتدارگرا یک دشمن خارجی رو پیدا میکنه، این دشمن رو از مرزهای خارجی وارد داخل میکنه و تمام معترضان خودش رو وابسته به این دشمن میکنه. یک بار کافرن، یک بار منافقن، یک بار همکار صهیونیست‌ها یا امپریالیست‌ها هستن، ولی عملا در کنار آن نمیتواند پاسخگو باشد. نه تنها در بحران‌های سیاسی، من از اعتراض‌های آبان ماه نمیگویم که نمیتوانند گزارش بدن و تا امروز هم حتی تعداد کشته شدگان هم نتونستن بدن و تا امروز هم حتی صدا و سیما نتونسته یک برنامه رو بسازه که بت خودشون دست کم بفهمن که موضوع چی بوده. خب این بی‌اعتمادی در میان مردم هست. از سوی دیگر بحران‌های جدی‌تری هست، به عنوان مثال همین بحران سیلی که سال گذشته اتفاق افتاد، چه کسانی به داد مردم رسیدن؟ شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور بودن. در جریان اعتراض‌های آبان ما چه کسانی حقایق رو برای مردم می‌گفتن؟ رسانه شما بود، دیگر رسانه های خارج کشور بود. و در جریان سقوط هواپیما و سپس مجموعه مسائلی که میره، به ویژه در رابطه با کرونا، همین گزارش پیشین شما رو که من داشتم میشنیدم، یکی از اصلی ترین معضل های جمهوری اسلامی در مواجهه با کرونا نه تنها ناکارآمدیه، نه تنها بیفکری و بیمسئولیتی در قبال جان مردمه. اطلاع رسانی درسته، ما آمارهای صحیح رو نداریم. خود مسئولین، برخی از مسئولین اعلام میکنن که این آمارها 3 یا 4 برابر بیشتر از آن چه است که اعلام میشود. پس وقتی که این گونه است، این یعنی به خطر انداختن جان مردم. طبیعیه که وقتی که رسانه ها در خارج از کشور فعالیت میکنن، جمهوری اسلامی از آن آغاز حملات رو شروع کرده، خانواده های خبرنگاران رو تهدید کرده، گروگان گرفته، خود روزنامه نگاران رو در خارج تهدید میکنه و عملا با همین اصطلاحاتی که راه انداخته ایجاد وحشت در میان مردم میکنن. رسانه معاند، رسانه معاند کیست؟ آیا معاند اون کسی است که منافع مردم رو بر منافع شخصی خودش ترجیح میده؟ خب این عناد با کیست؟ آیا رسانه‌های خارج از کشور این عناد رو دارن یا رسانه‌هایی که سرپوش بر حقیقت با هدایت جمهوری اسلامی در ایران دارن؟
آقای معینی، سوال آخرم از شماست، اگر کوتاه بتونید به این سوال پاسخ بدید. سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از مهمترین نهادهای بین المللی در عرصه آزادی بیانه که فعالیت میکنه و شما در این سازمان کار میکنید. از نگاه شما و از نگاه حقوق بین الملل میخوام بپرسم، آیا آزادی بیان حد و مرز داره، خط قرمز داره؟
این حد و مرز، حد و مرزهای ذهنی نیست، یعنی میثاق جهانی حقوق مدنی و حقوق سیاسی اینو تدوین کرده، میثاقهای بین المللی بر اون نظارت دارن و این حقوق و این حد و حدود و ذهنیت این یا آن حکومت به ویژه حکومت‌های دیکتاتوری نمیتونن تعیین کنن. به نظر من و نظر سازمان ما، آزادی بیان در چارچوب حقوق بین الملل هیچ حد و مرزی نداره. من میتوانم هر آنچه را که میخواهم بگویم، در کنار آن کسی میتونه بره شکایت کنه. آقای عسکری ما بسیار استقبال میکنیم، یعنی به جای اینی که روزنامه نگاران رو زندانی کنن، خانواده های روزنامه نگاران رو خارج از کشور رو به گروگان بگیرن و خودشون رو تهدید کنن، بیان در همین دادگاه ها شکایت کنن، آنگونه که آقای بعیدی نژاد سفیرشون در لندن شروع کردن به این صحبت کردن ها و عملا نتیجه نداشت. ما در کنار روزنامه نگاران هستیم با تمام وکلامون و در هر دادگاهی که باشه در کنار
آقای موینی
اطلاع رسانی حق مردم ایرانه و روزنامه نگاران و رسانه های خارج از کشور اصلی‌ترین مجرای اطلاع رسانی هست.
سپاسگزارم از شما. ببخشید که ثانیه‌ای صدای آقای معینی قطع شد. سپاسگزارم. رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
خبرگزاری رویترز به نقل از سایت‌های رادیویی هوایی و یک قانون‌گذار مخالف حکومت ونزوئلا گزارش داده که یک هواپیمای ایران روز سه‌شنبه در ونزوئلا فرود آمده. درباره اهمیت این موضوع بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از سایت‌های رادیویی هوایی گزارش دادند که یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی قشم از ایران به ونزوئلا رفته است. هنوز مشخص نیست محموله این هواپیما چه بوده، اما نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پیشتر برای خرید سلاح از ایران ابراز تمایل کرده بود. خبرگزاری رویترز این هواپیما را یک EPFAB-747 معرفی کرده و میگوید این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی فارس ایر قشم است، شرکتی که به اتهام انتقال سلاح به سوریه از دو سال پیش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. رویترز به نقل از وبسایت فلایت رادار 24 نوشته که این هواپیما ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی به سمت کاراکاس پایتخت ونزوئلا ارتفاع خود را کاهش داده است. خوزه مانوئل اولیوارس نماینده ایالت وارگاس هم در توییتی نوشته است که این هواپیما در فرودگاه مایکوتیا در این ایالت فرود آمد. مقام‌های ایران و ونزوئلا هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. در همین زمینه الیوت آبرامز نماینده آمریکا در امور ایران و ونزوئلا دو روز پیش احتمال داده بود که ایران برای حکومت نیکولاس مادورو در ونزوئلا موشک‌های دوربرد ارسال می‌کند. الیوت آبرامز تأکید کرده بود که این اقدام ایران از نظر آمریکا قابل قبول نیست و واشنگتن آن را تحمل نخواهد کرد. اوایل اردیبهشت امسال هم هواپیمای ماهان پروازهایی به ونزوئلا انجام داد که گفته میشد مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید بنزین را وارد ونزوئلا کرده است. ایران پیشتر هم نفتکش‌های حامل سوخت به ونزوئلا اعزام کرده بود و این اقدامات در حالی است که ایران و ونزوئلا هر دو تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. مقام‌های تهران و کاراکاس نگفتند که ونزوئلا به چه صورت بدهی خود را به ایران پرداخت کرده. آمریکا می‌گوید ایران در قبال بازسازی پالایشگاه ونزوئلا و تأمین سوخت آن شمش‌های طلا دریافت می‌کند و آنها را با هواپیما به تهران انتقال می‌دهد. آمریکا طی دو سال اخیر تحریم‌های سنگینی را علیه ایران و ونزوئلا وضع کرده، تحریم‌هایی که به ویژه صنعت انرژی این دو کشور را هدف قرار داده است. اما از سوی دیگر تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که مهلتی 5 ساله داشت، روز 27 مهر ماه امسال منقضی شد و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تهران حق دارد که اقدام به خرید و فروش اسلحه کند. آمریکا طی ماه‌های گذشته تلاش کرد که تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، اما موفق نشد نظر اعضای شورای امنیت را جلب کند. با این حال دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که این تحریم‌ها به قوت خود باقی است و هر کشور یا شرکتی که با ایران معامله تسلیحاتی انجام دهد، هدف مجازات‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی را در می‌شنیدید.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
دعوت میکنم که حتما امروز شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. 14:25 در ایران هست، همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. میخوایم سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی، جایی که واکنش‌های زیادی بوده به خبر یک آزادی از زندان. همراه هستیم با مانیا منصور، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. مانیا سلام میکنم به تو، بیشتر از تو بشنویم.
سلام هانا، بله روز گذشته شارمین میمندی نژاد مؤسسه جمعیت امام علی بعد از 129 روز از زندان اوین با وثیقه 2 میلیاردی آزاد شد. خبری که در توییتر بازتاب خیلی زیادی داشت با هشتگ شارمین میمندی نژاد و همینطور هشتگ جمعیت امام علی. از جمله محمد رسولوف، فیلمساز مطرح ایرانی، نوشته چه خوب که میتونیم به جای مدام گریستن از انبوه فجایع، از امید، از استقامت و سربلندی کوشندگان و فعالان اجتماعی لحظه که از عمق دل شاد بود. خیر بقدم آقای شامی میمنی نژاد، هزاران نفر چشم به راهت بودند به امید بازگونی با روی ستمگران و آزادی همه زندانیان سیاسی. اما زهرا رحیمی همسر او یک شریان سعدی توییت کرده، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. احسان به انتشار عکسی از آقای میمندی نژاد که خمیده است و با واکره توییت کرده، یک انسان 50 ساله سالم رو پس از 130 روز بازداشت با این وضع رها کردند و تمام آنهایی که افزایش وزن نرگس محمدی به دلیل مصرف دارو رو مسخره می‌کردند حالا لال شدند. شرافت و انسانیت که نباشد، همین می‌شود که این روزها از انقلابی‌های مملکت می‌بینیم. مریم توییت کرده روز جهانی هنرمند رو به حق باید به شارمین میمندی نژاد تبریک گفت. کسی که هنرش و قلمش رو از دنیای شهرت بیرون کشید و در مسیر یاری کودکان شهرش خرج کرد و به جای مشهور شدن محبوب قلب کودکان شد. نگی نوشته شارمین میمندی نژاد و زهرا رحیمی باز شدن. من 22 ساله به جای که دغدغم آرایش و مدل موی در بهترین حالت مهاجرت باشه، دغدغه درس بچه ها، سردی هوا، نبود کار، افزایش وهن و اجاره، اعتیاد همسران و بیماری های صعب العلاج رو داشته باشم. محیا نوشته دیروز آزادگی آزاد شد، چشم روشن باد. علاوه بر فرزندان جمعیت امام علی، بی نهایت بار به زهرا رحیمی باید گفت که در این 129 روز به تمامی در قامت یک شاگرد و همسر یک معلم و سکندار جمعیتی است که در بی نهایت دردها دانه عشق کاشتند. ساری گلی نوشته چشم همه بچه های جمعیت امام علی روشن برای برگشتن استادشون حتی با واکر و قدی خمیده. اما اماد بانی فعال مدنی توییت کرده پاداش سالها خدمات خیرخواهانه شارمین، 129 روز زندان، 2 میلیارد وثیقه و متکی شدن به واکر نبود. عکسش بی اختیار مرا یاد شعر فریدون مشیری انداخت. کاش معنای سیاست این بود که قفسها را در آن حبس کنیم تا نفس‌ها آزاد شوند، کسی از روح قفس نان نخورد و کبوتر نفروشد به کسی. فاطمه نوشته بعد از 129 شب خواب دیشب پر از شادی بود، نه کابوس، پر از صدای بخنده بچه‌هایی که پدرشون برگشته بود پیششون، پدری که گناهش این بود که عاشق بچه‌هاشونه. و آخرین توییتی که میخونم از سیما هست که نوشته 130 روز بود که کودک 5 ساله را از پدرش جدا کردید، کسی که 20 سال کاری را که وظیفه اصلی شما بدون هیچ چشم داشتی انجام داد. امروز خوشحال شدیم بازداشت شدن شارمین، این آزادی ما را از دلتنگی در آورد، وگرنه مرد آزاده در هر کجا که باشد آزاد است.
سپاسگزارم مانیا منصور از آزادی شارمین میمندی نژاد، مؤسس جمعیت امام علی و واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی. میگفتیم آقای میمندی نژاد اول تیر ماه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود و عصر دیروز با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. پیش از پایان این مجله نیمروزی بگم که آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی منتشر شده، مبتلایان 6824 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته و رکوردی تازه در آمار جان باختگان 24 ساعت گذشته، 415 نفر دیگر در ایران جان خود را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادند، بر مبنای آمار رسمی که خود نیز گفتند مقام های وزارت بهداشت که چند برابر بیشتر از این آمار روزانه است. سپاسگزارم که همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید. We'll be right back.